ترمزهایی که در اتوبوس میزنه اتفاق میفته. این کفوشای بتونی میتونه به راحتی جلوگیری بکنه از اون اتفاق. بیشترین میزان در پاسخگوییمون رو از همینا گرفتیم که حالا انشالله بر همین منوال ایستگاه‌های پرترددمون رو اصلاح خواهیم کرد، نه فقط در خط یک بیارتیمون، در تمامی خود.
بسیار سپاسگزارم، سوال بسیار زیاده، امیدوارم بتونیم یه برنامه دیگه خدمت شما عزیزان دیگه باشیم. آقای دکتر بیات، موضوع دیگه هم باقی مونده از اون مدیریت سامانده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر.
من خلاصه یک پیشینه کوتاه و عرض به حضورتون وضعیت فعلی رو میگم. ما راجع به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر یک فقد و خلأ قانونی داشتیم. این شرکت ها نوعاً به عنوان شرکت های IT بیس شناسایی می شدن و بر اساس قانون شرکت های حمل و نقلی تعریف خودش رو دارن و مسئولیت شرکت های حمل و نقلی رو در قبال مسافر، راننده و سفر، امنیت سفر خب بر عهده نمی گرفتن و تفره می رفتن. یک دستورالعملی رو از سال 98 داشتیم که این دستورالعمل توسط وزارت کشور، وزارت سمت صادر شده بود. منجر به این شده بودش که خب دست شهرداری ها رو از مدیریت و نظارت بر فعالیت این شرکت ها عملاً به نحوی کوتاه بکنه و ما به عنوان یک قوه حاکمه شهری تنزیل پیدا کرده بودیم به یک طرف قرارداد و صرفاً یک قراردادی بین ما بود. خب ما از سال 99 به فکر این بودیم که این ماهیت حقوقی این شرکت ها رو به عنوان شرکت های حمل و نقلی توی قوانین به رسمیت بشناسونیم و در جریان لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی بعد از فشارها و به هر حال اعمال نظرهای بسیار زیاد از سوی شرکت ها تونستیم با همکاری مجموعه وزارت کشور و هماهنگی و همراهی مجلس محترم این ضرورت رو به نظر نمایندگان برسونیم و الان در لایحه جدید قرار بر این شد که این شرکت ها در قالب سکوهایی که دارن فعالیت میکنن به صورت متمرکز از وزارت کشور مجوز بگیرم. من نمیخوام از لفظ فاجعه استفاده بکنم، ولی در کشور در خصوص مدیریت این شرکت ها در چند سال گذشته ما شبیه یک فاجعه مواجه بودیم. در برون شهر هیچ ضابطه قانونی وجود نداره، یعنی اگر ما داخل شهرها یک دستورالعمل نیمبندی رو داریم که به استناد اون بتونیم روی این فعالیت‌های این شرکت‌ها یک نظارت سطحی رو داشته باشیم، در سفرهای اینترنتی برون شهری در خصوص مسافر و بار و کالا مطلقاً هیچ قانونی وجود نداشت که خب این اصلاح الان در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی اومد. در حوزه جابجایی بار، خرده بار و بار حالا با وانت ها یا کامیونت ها در شهرها هم که خب این اپلیکیشن ها فعال هستن، متاسفانه هیچ سامانه، هیچ قانونی وجود نداشت که بتونه اینها رو، الزاماتی رو بهشون بار بکنه که این موضوع هم در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی پیش بینی شده. امیدوارم که باور کنید شاید فقط کمیسیون عمران یکی از اون دلایل طولانی شدن بررسی لایحه توی سالهای گذشته صرفاً ساماندهی به وضعیت این شرکت ها بوده که ما بارها به این نتیجه رسیدیم، ولی خب با فشارهایی که وجود داشته مجبور شدیم عقب نشینی بکنم دوستان و دوباره توجیهات حقوقی و قانونی رو روی این موضوع بتونیم بیاریم. خدا رو شکر این اصلاح انجام شده. موضوعات بسیار متفاوتی رو داره و مهمی رو داره. ببینید از نرخ گذاری این شرکت ها که خب این سفرها با چه نرخی دارن انجام میشن، مجموعه مدیریت شهری و مجموعه دولت هیچ ابزاری رو ندارن توی تعیین نرخشون. پیش بینی شده بود که نرخ اینها به صورت داینامیک و پویا هست و بر اساس صرفا عرضه و تقاضا پیش این تعیین میشه. گرون فروشی های متعددی و افزایش نرخ های متعددی رخ میده. شهروندان از بعد حقوق شهروندی این امکان رو ندارن که بتونن به صورت موردی اینها رو پیگیری بکنن، بعد برن توی چارچوب های فصل 8 قانون نظام صنفی اونجا ادعاهایی رو مطرح بکنن که با نوعاً هم به نتیجه نمیرسه و به صرفه هم نیست که شما برای این مبالغ بخوای برای این کارها رو انجام بدی. از بعد ایمنی سفر، امنیت سفر، اینکه کسی که به عنوان راننده توی این شرکت‌ها داره کار میکنه چه صلاحیت هایی رو داره، از بعد روانی، سلامت جسمانی، از بعد اینکه چه تخصصی رو تو این حوزه داره. به هر حال ما این فقر رو داشتیم، در لایحه جدید این موارد پیش بینی شد که پلیس اماکن باید با هماهنگی قوه قضاییه هم در حوزه مسئولیت کیفری اینها که آیا سوی پیشینه مؤثر کیفری دارن یا ندارن، و همچنین روی بحث‌های اختصاصی که اماکن گزارش‌هایی رو در خصوص افراد داره بتونن ورود بکنن.
یه نکته ببخشید کوتاه می‌پرسم چون زمان کمه، آیا میتونیم امیدوار باشیم که مثل آنچه که واقعا آرمانی است و باید اتفاق بیفته، تاکسی‌های اینترنتی زیر مجموعه آن کسی که باید نظارت بکنه فعالیت بکنن؟
نه متأسفانه.
تحت اون مدیریت باشن؟
نه متأسفانه.
چرا؟ یعنی در جای دنیا نداریم؟ ما داریم اشتباه میکنیم؟
چرا؟ نه ما اشتباه نمیکنیم، اتفاقا حرف ما بسیار فنی و بر مبنای مطالعه
کسی که تو حوزه حمل و نقل داره فعالیت میکنه باید زیر نظر.
حالا من یه خورده ملاحظه دارم، شرکت های خارجی رو اسم ببرم، برند های این حرفه توی دنیا بعضن بر اساس آرای دادگستری محلی خودشون، به عنوان مثال در ایالات متحده، در انگلیس، جاهای دیگه، الزاماتی بهشون بار شده که باید از دولت محلی، از شهرداری باید پروانه بگیرن، زیر نظر اونها کار بکنن، داده سفر، نرخ گذاریشون، بحثای مربوط به نظارت به چگونگی انجام سفرها توسط یک مرجع حاکمیتی، چه دولت باشه چه شهرداری، داره مدیریت میشه. توی مدیریت کلان اینها، نظارت کلان اینها توسط قوه حاکمه کشور هیچ شکی نیست که باید یک مرجعی در کشور نظارت بکنه.
خب
ما این صحبتی که داریم میکنیم، به عنوان مثال در تهران الان روزانه حدود 3 میلیون سفر داره تولید میشه در این اپلیکیشن ها، داره جابجایی رخ میده. شما این آمار طعنه میزنه، اینها نوعا سفرهای شخصی محسوب میشن دیگه، همون نقل عمومی که نیستن، حتی مشابه تاکسی ما که بحث شبه عمومی هستم نمیتونیم اینها رو مطرح بکنیم، سفرهای نمیگم لوکس ولی شخصی هستن که دارن انجام میشه. ما به عنوان مدیریت شهری باید بدونیم که مبدأ و مقصد کجاست، سفرسازی ها کجا داره انجام میشه، میزان رضایتمندی شهروندان برای استفاده از این ناوگان چقدر هست، حقوق شهروندی شهروندان چطور داره رعایت میشه، و اگر شکایتی داشته باشن تو چه قالبی رسیدگی میشه و به اون شکایات پاسخ داده میشه. توی بحث های نرخ گذاری، گرون فروش و غیر ازالک هم این رو داریم. دلیل این که توی کشور واقعیتش ما نتونستیم به این سمت بریم که دولت و مجلس رو اقناع بکنیم که لازم هستش که شهرداری ها به عنوان دولت محلی، اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، روی این فعالیت این شرکت ها مدیریت و نظارت داشته باشن، این هستش که بازار منحصر در دو یا سه شرکت هست و از قضا این دو یا سه شرکت بسیار قدرتمند، صاحب نفوذ و متمکن هستند، و بدون اینکه بخوام خدای نکرده اتهامی رو جایی متوجه بکنم، به نزدیک توی سالهای گذشته دیدم که ما نتونستیم به اهدافی که برای شهر تلاش میکردیم به دست بیاریم نزدیک بشیم، و اصلاحاتی هم که در قانون توسعه حمل و نقل عمومی در ماده 17 الحاقی با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تونستیم انجام بدیم، واقعا یک بخش کوچیکی از اون چیزی بودش که ما در مجلس قبل نهایی کرده بودیم. در ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی قبل نهایی شده بود و مصوبه کمیسیون عمران شده بود، در دستور جلسه سهم بود که این شرکت‌ها باید از شهرداری مجوز بگیرن، پروانه فعالیت بگیرن، ساماندهی بشن. منتها الان یه عقب نشینی کردیم، شاید این نقد نسبت به لایحه هم باشه، متوجه مسئولیت رو آقای دکتر متوجه شخصیت حقوقی شرکت ها باز هم نشده، متوجه اون قسمت از فعالیتش شده. مثلا گفتن سکوها، شرکت هایی که چند تا سکو دارن، برای سکوهای مختلفشون باید مثلا از وزارت کشور یه مجوز سراسری بگیرن. خب سوال اینجا مطرح میشه، تهران 9 میلیون نفری، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کلان شهرها که با موضوع آلودگی و ترافیک دست و پنجه نرم میکنن، آیا نباید نسبت به سفرهایی که تو شهر داره انجام میشه ابزار نظارتی و مدیریتی داشته باشن؟ اینکه وزارت کشور به صورت یک پارچه بخواد یک مجوز فعالیت اینها رو به اینها بده، چه دردی رو از مدیریت من شهری، مدیریت مدیر شهری دعوا میکنه
که یک باری اضافه بشه،
که یک باری اضافه بشه. نگاه کنید، ما الان در ناوگان تاکسیرانیمون یک شخص بخواد پروانه اشتغال تاکسی بگیره، جدای از این که قانون داریم، آیین نامه سال 74 دولت رو داریم، آیین نامه های مصوبه شورای شهر رو داریم، صلاحیت سنجی میشه. شما وقتی که سوار یک تاکسی میشی به عنوان یک مد حمل و نقلی امن تاکسی شناخته شده و میدونه که این کسی که داره شما رو به مقصد میرسونه آدم خدایی نکرده دارای مسائل روانی نیست. اتفاقی که برای مرحوم که اخیراً حالا به قتل رسید توی یکی از این شرکت‌ها، حالا سفر انجام شده بود نشده بود، منتخب راننده شما میدونید که توی این شرکت‌ها تایید صلاحیت شده بود، تاییدیه داشت و این میتونه یک هشدار باشه که ما در ناوگان این نفوذ میتونن.
من میخوام به جنبندی همه عزیزان برسم اگه کوتاه بفرمایید.
من این نکته فقط تکمیل فرمایش های دکتر بعید میکنین، بحثی که هست ما نمیخوایم مثلا مجموعه مدیریت شهری نگاهش این نیست که بیاد خلاصه سهمی برای خودش قائل شه.
نه اصلا بحث همسایه. اگه نه یه کارپینوی بود چی شد؟ خب
دقیقاً میکنید راند استاپ ما باید خیالش راحت بشه که بیمه میشه یا نمیشه. اگر فردا اومدیم یه خلاصه یارانه ای هم دادن برای بحث سوخت، خب این بدونه که آقا یارانهشو میگیره، بدونه که آقا امکاناتشو میگه، فردا ماشینش فرسوده میشه، اصلا ماشین برقی میخواد بگیره. بله. یعنی ما نگاهمون اینه که ما این رو بیاریم یه ساماندهی بکنیم که بعدش بتونیم به خود راننده عزیزمون خدمت
خب
کنیم. یعنی واقعا همینه.
نکتهتون دقیقه. بحث اینه که اساسا شرکت ها، این شرکت هایی که در وضعیت موجود داریم راجعشون صحبت میکنیم، به عنوان شرکت حمل و نقلی خودشون رو نمیشناسن و اصلا قائل به این نیستن که مسئولیت های شرکت حمل و نقلی رو در قبال راننده، مسافر و سفر بخوام بر عهده
میگه بگیرن. رابطه خصوصی دو نفره هر جا همو پیدا کردن. قدیم داد میزد دربست میگفت سلام، الان اونجا داد میزنه دربست میگه سلام.
تمام تلاش ما توی این سالهای گذشته این بوده که بگیم که نمیتونی شما به عنوان یک شرکتی که اصل خدمات حمل و نقل فعالیت بکنی ولی نسبت به راننده این مسئولیت
رو داشته،
نسبت به مسافر
خواسته مردم شوش. من پرسیدم چون بحث امنیت بحث شوخی برداری نیست و بارها خود منم تماس گرفتم پاسخی نگرفتم که بگم من راضی شدم، فقط یه تماسی گرفتم.
ما یه حد بارها اومده سفرانیمون داریم.
نه من میدونم وقتی تاکسی میگیرم یکی از مشکلات ما اینه. حالا این کوتاه بگم به جمعیت شما برسیم، زمانی که کارپینو اومد واقعا خیلی خوشحال بودن، گفتن همون خدمات رو داریم توی بستری که قبلا تجربهش کردیم، الان سفرتو لغو میکنه، 10 دقیقه به پروازت هم هست مثلا 10 دقیقه، میخواد چیکار کنی؟ بارها پیش اومده برای خود من چه اتفاقی میخواد رقم بخوره. حالا برسیم به جمع‌بندی شما عزیزان پیرامون یک محور. البته یک سوال کوتاه میپرسم هر عزیزی که پاسخ داد به نمایندگی از همه پیمک‌ها. البته بسیاری از صحبت‌های مردم رو در خلال پرسش‌های خودمون داشتیم. در مورد کارت اقشار خاص پرسیده آقای وفایان، فکر می‌کنم باشن چون نوشتن جانبازی 35% که یه جا کار میکنه یه جا کار نمیکنه، روی مثلا یه اتوبوس یه خطی کار نمیکنه، روی مثلا مترو کار میکنه. اینو هر بزرگواری که دلالت داره حوزه عمل کرده شطان پاسخ بده. و جنبندی هر عزیزی 3 دقیقه، فکر میکنم 3 دقیقه بتونم فرصت بدم با زمانی که دوستان ما در پخش محبت کردن و اضافه کردن. پیرامون یک سوال، خود شما به عنوان مسئول محبت کردین در این برنامه حاضر شدید، سوال این شنونده جانمونه، کجا رو میدونید که مشکل هست و اگر بریم روش تمرکز بکنیم واقعا حال شهر خیلی بهتر میشه؟ آقای دکتر گلشن.
البته حالا چون فکر کنم آقای دکترم عضو کارگروه کارت بلیط هستن شاید بهتر بدونن. ما به عنوان کنترلر و ناظر بر دقیق عملکرد ناوگان اتوبوسرانمون یا مترومون، ناظر عالیه، تفاوتی قائل نشدیم، خطوطی نیستن که مستثنا شده باشن از این موضوع. شاید لازم باشه به صورت مستقیم این شهروند عزیز اطلاعاتشون رو منتقل بکنن، حتما خدمتشون هستیم.
نوشتن فلان جا سوار میشیم، خیلی پیمشون طولانیه، با 18 شده 8 و هفتم تماس گرفتن ولی مشکل حل نشده، پیامشون رو میدم خدمت شما تصویر ازش بگیرید. و جمعندی شما کجا مشکلی داریم که اگر فردا شما خودتون
بگم خیلی کوتاه بگم شاید جا داره که ما در تمامی دقیقه موضوعات شهریمون این بحث رو حتما صورت جدی دنبال بکنیم. از خود جناب علی هم همکارانم خواهش میکنم به این موضوع توجه ویژه داشته باشن. ما در ترافیک یه مثلث معروفی داریم که همه بهش قائلن، این که برای اینکه ما مدیریت مناسب ترافیک داشته باشیم در شهر، این یک در حقیقت استاندارد جهانیه، به 3 ضلع این مثلث باید توجه بکنیم. یک بخشش آموزش و اطلاع رسانیه که محصلش مشارکته، اون چیزی که حالا شما تو دغدغاتون دقیقاً عنوان کردید. یه بخشش مهندسی ترافیکه که خب وظیفه مسئولین شهری باید دنبال بکنن. یه بخشم اعمال مقرراته که اون وظیفه دقیقاً پلیس هستش. هر جایی که یه بخشی از این دقیقاً 3 تا عنوان یا عملکرد ضعیف داشته باشن یا عملکرد مناسب نداشته باشن، ما به اون بهره‌وری درستی نخواهیم رسید. نقشی که مردم میتونن داشته باشن، حالا من باید رو آموزش بیشتر کار بکنیم، خودمون رو دارم میگم، یعنی باید مسئول شهری به آموزش شهروندان در خصوص فرهنگ ترافیکی بیشتر توجه داشته باشن، محاصلش این استش که مشارکت جلب بشه. ما در حوزه هم نقلومی که محور این صحبت بود، هر چقدر شرایط رو ناوگانمون رو که توسط در حقیقت پول همین شهروندان داره خریداری میشه، هر چقدر با کیفیت‌تر بکنیم، مناسب‌تر بکنیم، سرفاصله‌هامون رو کوتاه‌تر بکنیم، خدمات با کیفیت ارائه بدیم، جذب در حقیقت مسافرمون بیشتر خواهد بود و اون استفاده معکوس که مردم روی میارن به خودروی شخصیشون که باعث ترافیک و آلودگی و مصرف بنزین و همه این مسائل میشه کمتر خواهد شد.
بسیار.
اینو باید در واقع روش خیلی بیشتر تمرکز بکنیم و ان شاءالله همه مردم هم کمک بکنن.
ممنون از شما. یه پیامک هم الان اومده آقای دکتر بیات 902-5997 به موضوعی که با شما صحبت میگم چون مربوط هست، من میخونم که در واقع پیامک های مردم خونده باشیم. نوشته خب اونجا بیمه میکنه. خب واقعا من راننده تاکسی هم شاید دوست داشته باشم برم اونجا که بیمه میکنه و لاستیک میده و خیلی مرتب تره، چون بخش خصوصیه و دیدیم پیامکشون بخش خصوصی ممکنه بهتر خدمات بده. اینو اگه دوست دارید بهش بپردازید جنبندگی شما.
راجع به همین پیامک ببینید، پیش بینی شده بودش در همین لایحه اساسی قانون توسعه حمل و نقل عمومی یکی از مواد که باید بحث‌های رفاهی رانندگان تاکسی در اون شهری به هر حال از سمت شرکت‌هایی که متولی امر هستن پیگیری بشه، صرفا بحث بیمه‌شون نبود، بحث رفاهیشون بودش. و به عنوان مثال
ما نتیجه میرسه؟
این جزء موادی بودش که در لایحه بودش و در کمیسیون عمران مطرح شده که یک صندوقی تأسیس بشه برای حمایت. ما در قسمت تاکسیدارها خب این الزام قانونی رو داریم از سال 78 به بعد، هم برای برون شهری هم درون شهری سهم بیمه‌شون. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، ببین جایی هم که دولت یک وظیفه‌ای داشته که یک کمک هزینه‌ای رو بابت بیمه تاکسیدارها بده، ما 27% کمک هزینه میدیم، 13.5% باید خود شخص پرداخت بکنه، 13.5% باید دولت پرداخت میکرد. خب این سالهای متمادی هستش که از سمت دولت بعد از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نفعی تخصیص پیدا نکرده و جا داره که این مطالبه رو ما داشته باشیم که کمک بکنن به قشر تاکسیدار به عنوان یک قشر بسیار زحمتکش. ما در شهرداری تهران ردیف اعتبارات بسیار خوبی رو برای حمایت از تاکسیرانان پیش بینی شده برامون که توی موضوعات متفاوتی این حمایت رو داریم انجام میدیم، هم بحث بیمه تکمیلی و بحث‌های رفاهیشون، حالا سفر باشه، تخصیص لاستیک و غیره و زالک باشه.
بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. ببخشید که فرصت شما کمه. آقای مهندس حسنی جنبندی شما
ما که
پیرامون همون مقداری که عرض کردم دست کم شما پاسخ بدید که چه مشکل رو خود شما سراغ دارید که اگه فردا برید سراغش
مجموعه. حالا آقای دکتر گلشن، آقای بیز واقعا حوزه تخصصی حوزه حمل نقل رو هم پیگیری میکنن، ما شهرداری مناطق نه میدون میوه تره بار و
خلاص دیگه حمل و نقل هم با شما هست،
حمل و نقل و جمع کردن اینا هم هست. یعنی اصل موضوع با آقای دکتر گلشنی همکاران آقای هرمزیه.
البته موضوع من امروز نظافت نبود، ولی واقعا در مورد نظافت هم خیلی حرف
آره موضوع زیاده. اصلا شهر گفتم شهر موجود زنده است، ولی نگاهی که امروز آقای دکتر کانی و اعضای محترم شورا و حوزه مدیریت شهری داره اینه که واقعا شهر شهری باشه که شایسته مردم تهران باشه و نگاه ما هم همینه. یعنی من دوشنبه همه همکارانم هم 22 شهردار منطقه در دفاترشون در مساجد در جای مختلف جلسه ملاقات مردمی دارن. خیلی وقتها همین حضور مردم، همین پیگیری مردم، همین مطالبات مردم باعث میشه که خیلی از موضوعات و مشکلات حل شه. ما هر جایی که به مردم تکیه کردیم، خلاصه پشتوانه مردم قرار دادیم، پیروز بودیم. ما تو مجمع مدیریت شهری نگاهمون اینه، نگاهمون اینه که حتما حال شهرمون خوب باشه، حال مردممون خوب باشه و حال شهروندامون خوب باشه و راجع به این موضوع هم پاسخگوییم. ما روزی نیست، هفته‌ای نیست که جلسه خلاصه هفته‌ای بگذره و آقای دکتر زاکانی از ما بازخواست موضوعی رو نکنن که چه کردید برای اینکه شهر حالش بهتر باشه. ان شاءالله با مدیریت خود مردم، پیگیری خود مردم، نظارت خود مردم و همکاری که دوستان ما در مجمع مدیریت شهری دارن ان شاءالله بتونیم شهر خوبی رو برای شهروندان خوبمون ایجاد.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم. همینجا هم با توجه به اینکه به شرط انصاف مدیریت کلان شهری مثل تهران با چالش‌ها و مشکلاتی که از پیش انباشته شده کار سختیه، تشکر می‌کنیم به نمایندگی از همکارانم در رسانه ملی و مردم خوب تهران، از هر کسی که در حوزه مدیریت شهری داره فعالیت می‌کنه و تلاش می‌کنه ذره‌ای به اندازه توانش و منزله دسترسی‌های قانونیش مشکلات رو حل بکنه. آنچه که تصویر شده امروز تهرانی است که میتونه خیلی جدی‌تر از این حرفا به آینده‌اش امیدوار باشه، فارغ از مشکلاتی که وجود داره در حوزه املاک، در حوزه شهرداری، در حوزه نظافت، در حوزه شهری، در حوزه حمل و نقل، در حوزه شهرداری. خیلی از مسائل شما خواستید برنامه بذاریم، ان شاءالله در موردش برنامه خواهیم ساخت و خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. شنوندگان همیشگی منم پیامک دادید، مامرزا از خوزستان، آقای احمد رضا میر، خانم مهین جلالی، به یاد شما هم بودیم. ممنون که همراهی کردید. این دوره یک میز رو باز هم ان شاءالله به شرط فرصت به موضوعات شهری در تهران خواهیم پرداخت. تا دوره یک میز دیگر، خدا نگهدار شما.
همراهان عزیز، ساعت 13:50 است. همراه شما هستیم در بخش اول برنامه ها و انشالله همکاران در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. یک برنامه بشنوید با عنوان ذرات عمومی و با ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران همراه ما باشید. سپاس از همراهیتون. عصرتون بخیر باشه.
این روایت ذرات امید، روایت ذراتی است که روزی با شکافتن اتم امید آفریدند و نوری به زندگی بخشیدند و امروز آرام و مهار شده در دل سازوکار ایمن می‌مانند تا زمین نفسی راحت بکشد. مدیریت پسماند هسته‌ای یعنی رعایت دقیق‌ترین استانداردها، یعنی جمع‌آوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی، انتقال و انبارداری مواد رادیواکتیو به گونه‌ای که هیچ آسیبی به آب، خاک و هوا نرسد. در ایران، مراکز تخصصی مدیریت پسماند به طور شبانه‌روزی مواد مصرف شده آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی و بخش‌های صنعتی را کنترل می‌کنند. این یعنی از بیمارستانی که رادیو دارو مصرف می‌کند تا نیروگاهی که برق تولید می‌کند، هیچ ذره‌ای بدون ردگیری رها نمی‌شود.
به دلیل اینکه پرتوزا هستن، نباید بذاریم توی محیط پخش شه. چرا؟ چون که اینا سرطان‌زا هستن. اگر توی محیط بره، وارد آب بشه، آب به گیاه، گیاه به جانور، و این باعث ایجاد انتقال بیماری میشه. این پسماندها کیا هستن؟ آبی که توی راکتور در حال چرخش توی سیکل یک، اونجا 170-180 اتمسفر بار فشار هست. این باعث میشه که از بعضی جای این فشارها باعث میشه که آب سرریز کنه، بریز بیرون. اون آبی که حالا ریخته بیرون اکتیوه، اونا رو جمع آوری میکنن، از یه سری فیلترها و رزین ها عبورش میدن، حجمش کم بشه. اون مقدار باقی مونده رو داخل بشکه میریزن و با سیمان مخلوطش میکنن. زمانی که سیمان خشک میشه، دیگه این پسماند داخلش چی شده؟ گیر کرده، دیگه حرکت نمیکنه. پس قصد ما اینه که پسماند توی محیط پخش نشه. لباس و روپوش و دستکش و لوله و هر چی که هم آلوده میشه، اینا رو شستشو نمیدن به رفع استفاده کنن، همه رو دفع میکنن.
ذره‌ای که زمانی زندگی بخش بوده، اکنون در ظروف مهندسی شده با دیوارهای ضخیم و استانداردهای بین‌المللی نگهداری می‌شود تا در دل خاک نفوذ نکند، در آب حل نشود و در هوا پراکنده نگردد. این از چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، دانشی که حتی در پایان کار حساب شده و مسئولانه رفتار می‌کند. ذراتی که روزی به نجات جان بیماران یا روشنایی خانه‌ها کمک کرده‌اند، اکنون آرام در مخازن خود نگهبان سکوت طبیعتند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
خانه روشن.
طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و این اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدیدناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم‌کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
ساحت خورشید
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنه. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.